ساعت 15 سه بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. در 24 ساعت گذشته بیش از 3700 نفر در پی ابتلا به بیماری کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. سخنگوی دولت میگوید به احتمال قوی عناصر داخلی در انفجار نطنز دست داشتند. و به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، تحریم مقامات انرژی اتمی تأثیری بر فعالیت‌های هسته‌ای ندارد. آمار رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران بار دیگر افزایش یافت و برای نخستین بار در هفته اخیر بیش از 3700 نفر اعلام شد. سیما لاری در گزارش روزانه خود در این باره توضیحاتی داد.
رو به سمع و نظر شما عزیزان میرسونیم. تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3712 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1817 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
سیمالاری همچنین شمار افرادی که در 24 ساعت گذشته در پی ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند را 178 نفر اعلام کرد. بنابر آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تأیید نهادهای مستقل نیست، این بیماری تا کنون به مرگ 24 هزار نفر منجر شده است. در همین حال 156 کشور به یک طرح جهانی برای توزیع عادلانه واکسن مقابله با ویروس کرونا پس از تولید آن پیوستند. این مطلب را سازمان جهانی بهداشت که رهبری این طرح را بر عهده دارد روز دوشنبه اعلام کرد. این سازمان در این حال خبر می‌دهد که چین و ایالات متحده هنوز به این طرح نپیوستند. این برنامه موسوم به کوواکس قصد دارد تحویل 2 میلیارد دوز واکسن را در سراسر جهان تا پایان سال 2021 محقق سازد. کارکنان بخش بهداشتی و افراد آسیب پذیر در اولویتند. بنابراین گزارش، این طرح قرار است حدود 2/3 از جمعیت جهان را پوشش دهد. ویروس کرونا حدود 31 میلیون نفر را در سطح جهان آلوده کرده و تقریباً 1 میلیون نفر را کشته است. علی ربیعی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت یکی از فرضیه‌های قوی درباره انفجار در سایت هسته‌ای نطنز این است که آنچه او عناصر داخلی خواند در این ماجرا دست داشتند. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز که در تیر ماه رخ داد را یک ماجراجویی خطرناک و خرابکاری توصیف کرده بودند. جمهوری اسلامی در این حال از ارائه اطلاعات درباره ابعاد این رخداد به دلیل آنچه مسائل امنیتی خوانده خودداری کرده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در واکنش به تحریم‌های فراگیر آمریکا گفت تحریم شدن مقام‌های این سازمان هیچ گونه تأثیری در روند فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی ایران ندارد. به گفته وی این اقدام بیشتر برای فضاسازی رسانه است. علاوه بر آقای کمالوندی، سه تن از معاونان سازمان انرژی اتمی ایران، جواد کریمی ثابت، محمد قنادی مراغه و پژمان رحیمیان و دو تن دیگر از افراد مرتبط با این سازمان در میان تحریم شدگان تازه آمریکا قرار دارند. ساعتی پس از اعلام تحریم‌های تازه از سوی آمریکا، دیپلمات‌های روس می‌گویند به نظر آنها ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی نیست و تحریم‌هایی که آمریکا وضع می‌کند ادامه سیاست تحریمی یک جانبه است که مسکو آن را غیرقانونی می‌داند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
واکنش‌های انتقادآمیز دیپلمات‌های روس به اقدامات اخیر آمریکا در قبال ایران ادامه دارد. وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه بار دیگر تأکید کرد آمریکا پس از خروج از برجام نمی‌تواند از مکانیزم ماشه استفاده کند. سرگئی لاوروف افزود تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده یک جانبه و غیرقانونی است و هیچ تأثیری بر محدودیت‌های تسلیحاتی که ماه آینده لغو می‌شود ندارد. به گفته وزیر خارجه روسیه، تهدید به تحریم کسانی که با ایران همکاری میکنند سیاست جدیدی نیست و او بعید نمیداند آمریکا کسانی که قطعنامه 2231 را اجرا میکنند نیز مورد تحریم قرار دهد. در واکنش دیگر، سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در جمع خبرنگاران گفت مسکو هراسی از تحریم های واشنگتن ندارد و افزود همکاری ما با ایران دارای ابعاد مختلف است که یکی از آنها همکاری های فنی نظامی است و به گفته وی این همکاری بدون جنجال و مطابق نیازهای طرفین پیش خواهد رفت. سرگی ریابکوف از اینکه به گفته وی تلاش آمریکا برای ممانعت از رفع محدودیت های تسلیحاتی ایران و بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه این کشور با شکست مواجه شده ابراز رضایت کرد. وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه اعلام کرد ادعای آمریکا مبنی بر بکارگیری مکانیزم های تحریمی شورای امنیت صرفاً تلاش برای گمراه کردن جامعه بین المللی در شرایطی است که عملاً هیچ کشوری از اقدامات واشنگتن در قبال تهران حمایت نکرده. دمیتری یفستافیف، کارشناس مسائل بین الملل، واکنش های روسیه را کاملا قابل پیش بینی می داند.
روسیه معتقد است تشدید تنش ها ناشی از آن است که آمریکا عمدن ایران را به سوی گام های نسنجیده سوق می دهد تا اجماع بین المللی علیه این کشور به وجود آورد. در صورت خروج احتمالی تهران از برجام، مسکو نیز ناچار خواهد بود علیه ایران موضع بگیرد و این باعث مشکلات متعدد در روابط دو کشور خواهد شد. از این رو مسکو تهران را ترغیب می‌کند با کمال خیشتنداری وضعیت پیش آمده را تحمل کند. در بعد متفاوت، مسکو فرصتی یافته در شرایطی از واشنگتن انتقاد کند که کشورهای اروپایی عملاً در یک طرف جبهه با روسیه قرار گرفتند. روسیه از این شرایط حد اکثر استفاده را خواهد کرد، اما بعید می‌دانم برای ایران این رویکرد تفاوتی ایجاد کند. به عبارت دیگر، بسیار بعید است روسیه غیر از حمایت‌های لفظی در نهادهای بین‌المللی به ایران کمک کند و یا به دنبال توافق‌های جنجالی تسلیحاتی با این کشور باشد.
دولت دونالد ترامپ دو سال پیش با خروج از برجام به رویکرد فشار حد اکثری روی آورد تا ایران را به مذاکره درباره توافق جدید پیرامون برنامه اتمی موشکی و منطقه‌ایش وادارد. از دید واشنگتن یکی از عیب‌های عمده برجام این بود که برای برخی تحریم‌ها مدت کوتاهی در نظر گرفته شده. در پی این که آمریکا نتوانست از طریق شورای امنیت تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند، با استناد به نقض مفاد برجام توسط ایران، از فعال کردن مکانیزم ماشه خبر داد و دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را احیا کرده. به گفته وسیلی نیبینز، سفیر روسیه در سازمان ملل، تشدید تنش پیرامون ایران و مسائل مرتبط با امنیت خلیج فارس از موضوعات اصلی مورد توجه روسیه طی ریاست دوره‌ایش در شورای امنیت سازمان ملل متحد طی ماه اکتبر خواهد بود. اعلام شده ابتکارهای روسیه در شورای امنیت، وضعیت برجام و مسائل دو جانبه و منطقی پنجشنبه طی سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به مسکو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امروز اول مهر ماه برابر است با 80مین سال روز تولد محمد رضا شجریان، هنرمندی که 60 سال است در حفظ و باروری موسیقی تلاش کرده. با این حال در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88 از اجرای کنسرت در ایران منع شد. مروری کوتاه بر زندگی هنری استاد شجریان در گزارش شهرام میریان که با همین گزارش همین بخش خبری به پایان میرسه.
من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من بخواسته باشه سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بتونه. من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
این صدای استاد محمدرضا شجریان است که چند سال پیش در گفتگو با ما از موسیقی و تعهد اجتماعیش گفت. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی، بلکه در سازسازی، خوشنویسی، گیاهشناسی و گلشناسی هم دستی توانا دارد. این استاد بیبدیل که روز سه‌شنبه 80 ساله شده، از خردسالی و نوجوانی در مشهد به هنر آواز دل بست و در میانسالی بر قله این هنر نشست. زنده یاد افسر شاهوردیانی، مادر استاد شجریان چند سال پیش در سفری به آلمان در گفتگوی با ما درباره خانواده خود و چگونگی گرایش فرزند ارشدش به آواز اینطور گفت:
16 سالم بود با پدرش ازدواج کرده، 20 سال دیگه خدا من مرزان من ده مشهد زندگی میکردیم. 5 تا پسر دارم، الان یک دختر داره.
خانم شاهوردیانی، کی شما حس کردیم که فرزند ارشد شما همین آقای محمد رضا شجریان دوست دارن که آواز بخونه؟
از بچگی علاقه داشت به قرآن، مناجات خوب میکرد، از اون خوب میگفت. توی رشته ها بود، دیگه بزرگتر که شد دوست رفقا گفتن که صدات خوبه، یا تو تلویزیون اینا و تو رادیو.
استاد محمد رضا شجریان چند سال پیش در آخرین کنسرتش در تالار فیلارمونی شهر کلن آلمان در گفتگو با ما از رسالت و تعهد هنرمندان نسبت به جامعه خود گفت و جوهره موسیقی را در پیام رسانی این هنر جستجو کرد.
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه. سروش هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه. چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه، تابع اون شرایطه و اون موسیقی که از اون میاد بیرون پیام آور اون خواسته های مردم و نیازهای مردم و موقعیت مردم رو داره. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است، تحت تأثیر همیشه فشارها و محدودیت‌ها و ستم‌ها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت اتفاقات بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم. موسیقی که امروز در بین جوانای ما در ایران الان خیلی مشتاق پیدا کرده، به علت فشارش که رو جواناست، توهینیست که بهشون میشه و مشکلات دیگه که الان جوانا دارن، این موسیقی بازگو کننده این اتفاقات و شاید بشه گفت دلجویی است که آدم از مردمش میکنه با بازگو کردن این اتفاقات.
استاد شجریان، میخواستم اینم شما به موسیقی خودتون چه صفتی میدید؟ آیا میگه که موسیقی ملی ایرانه، موسیقی ایرانه؟
اول یک پرانتزی باز بکنم، موسیقی ذاتش عرفانه. عرفان یعنی شناخت. موسیقی شناخت میده و یک موزیسین بایستی بر این مبنا کارش رو دنبال بکنه، یعنی پیامی داشته باشه. صرفا یه مقدار سرصدا ایجاد کردن که موسیقی نمیشه، که باید پیام داشته باشه. حالا یا پیام شادیه، یا پیام غمه، یا پیام حماسیه، یا پیام میهنیه، یا پیام عشقیه، یا شکایته، یا همه چی، بالاخره کدوم اینا پیامه. من تحت تاثیر این پیام ها هستم، منتها با این زبان، با زبان فارسی. ببین، موسیقی و زبان در درازنای تاریخ در هر سرزمینی مثل یک پیچ و مهره میمونن که با هم دیگه اومدن جلو. هر زبان موسیقی خودشه داره، اون موسیقیه که معانی زبان رو بیان میکنه و اون موسیقی رو اگه تو زبان بیاریم بیرون، زبان یه چیزی میشه بی‌معنا. ببین، بس اون موسیقی رو بیان کنین تا بتونین مفهوم کلام رو ارائه بکنین. درس گرفتیم، درس میدیم و عمل میکنیم که شنونده وقتی که داره از دهان ما یک شعری رو، یک پیامی رو داره میشنوه، این پیام ما درست بهش بدیم. اگر موسیقی بدون زبان نتونه پیام بیاره، این موسیقی خیلی کارش خرابه. موسیقی که وقتی که کلام باهاش میاد، به کلام جان و روان میده و کلام رو گویاش میکنه، تأثیر میذاره رو شنوندش.
خونم آتش گرفته،
استاد محمد رضا شجریان در نوروز 5 سال پیش در ویدئویی اعلام کرد 15 سال است با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند. به دیگر سخن، 20 سال است در حال درمان این بیماری است و تا کنون بارها به دلیل وخامت حالش راهی بیمارستان شده. آقای شجریان به پاس خدماتش به موسیقی طی 40 سال اخیر به دریافت چندین جایزه جهانی نائل شده که از آن جمله می توان به جایزه بیتا از دانشگاه استنفورد آمریکا، نشان شوالیه فرانسه، نشان عالی هنر برای صلح، جایزه پیکاسو، نشان موزارت دیپلم افتخار از سازمان یونسکو و سال پیش هم جایزه مؤسسه بین المللی موسیقی کریم آقاخان را دریافت داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.